بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الله وعلى أعدائه مجمعين. مال القرض الزكري إن تركه المقترض بحوله إلى الحول فيما يعتبر فيه الحول، إن تركه المقترض بحوله جامعا لشروط التكليف بالزكاة وجبت الزكاة عليه دون المقرض. مقرض از ملکش خارج شده است، مال القرض در ملک اینه، یا باید بر این زکات نباشه یا بر هیچ کدوم زکات نباشه. بعد میفهمد اینکه للا خلاف نجد فیه نصن ظاهر التنقیح الاجماع علیه ممکن تحصیله و هم یعین القول بملکه بالقرض. اگر مالک نباشد چطور زکات او را میدهد؟ پس همین که قبر کرد مالک شد، عبارت شهید است که بهی یملک، یعنی بالقبض یملک مال القرض. برای توقف علی التصرف این ذکر او قولا هناک در قرض، کما نظر که یعین الفرق بین القرض المقبوض و غیره من اقسام الدین. اگر دین است کلی در ذمه این است مال دائن، باید مال خارجیت باشد و در خارج مونده باشد مثلا یک سال فی ما یعتبر و فیه الحال، پس چه وجهی دارد که ما بگوییم که بر دائن هست مدین نیست؟ ضرورت ان القائل بالوجوب فی الدین علی صاحبه اذا کان المدین موسرا و متمکنا من قبضه لا یقول به فی ما نحن فیه. میگه اگر موسر باشد مدین، اونیم که میگویند که در تقریبا در قبض اونه، پس بر اوش زکات، بر اوش زکات. خب اینجا همچنین قیودی هم فرض نشده، اینجا بگوییم که مطلقا بر دائن است نه بر مدیون، که ما حکی النص علیه اونا ولعله للاجماع و النصوص، نصوصی هم که دلالت دارد بر این که مال القرض زکاتش بر مقترضه، بر مالکه. ولعنو یکونو هنیزن، اگر بر مالک باشد، بر دائن باشد، یکونو کرسکیت المال الواحد به سنت مرتین دعوان هما مالان به اعتبار ثبوت وی ذمت المقترض مثل ما فی یده. آها، بر اون از زکات ما فی ذمه که ملک اونه، بر این هم هست زکات ما فی ید به دو ماله. فالقارزو یزکی ماله فی ذمه، مقترض مال فی یده خازحت الفساد. نه اینجور نیستی، در ذمه اگر یه چیزی شد اونم زکات داره. نه هم لولم جبق مال القرض فی ید المقترض. هم که نحن ازین القول به وجوب الزکات علی القارض بناءن علی وجوب دافع الدین الذی من افراده الفرض یا من افراده القرض. لم یبق مال القرض فی ید المقترض، باید در ید این باشد در تمام حال، متمکن از تصرف باشد، شرایط وجوب هم داشته باشد تا بر او زکات باشه. اما اگر نشود قهرن یا اختیارن، نه وجهی ندارد بر این باشه. اون وقت بگوییم دلیلش چیه؟ دلیل این که بر قارض هست در اینجا میگه که خب مطلقات میگوید که انسان مملوک خودش را اگر حول برش رفت باید چیز بکند، الا خرج مال القرضی که در ید مقترض هست. اگر فرض شد، اگر لم یبقى دیگه چطور ملکش میشه؟ لم یبقى دیگه در ذمه‌اش آمد، در یدش نیست. لو سقط الزکات عن المقترض بجنون و نحوه، البته جامع شرایط باید باشد در تمام حال تا اینکه بر او زکات باشه. لی اطلاق ما دل الا وجوب زکات فی الدین خرج عنه قرض الباقی فی ید المقترض الا به یقول الا ودی یخاطب بزکاته دون غیره من الافراد. لو اقرضه المقرض من شخص آخر تقریبا به منزله تصرف در مال القرض در حیث یجوز و ده به اعتبار که مثلا قرض عقد جائزه علاوه این خاطر بده لو اقرضه امکن قول به سقوط زکات عن المقترض الاول. پس اون مقترض ثانی اگه حول در یدش بود گذشت جامعا لشائد بر اوستقال در این ماست معتوفی من دون واسطه و عدمه للاطلاق السابق که دین فلانه این صورت هم مثل اون صورت است که هنوز در ید او هست. فرض این است که مقرض تصرف کرده نه مقترض. بله اگر مقترض تصرف بگرد نکتیم خب حولش ساقط شد، اما اگر مقرض تصرف کرد بازم حول این ساقط میشه. لکن کلام در اینه که آیا بر مقرض هست یا بر مقترض ثانی هست. به همون ملاک که گفتیم که بر مقترض اول هست بر مقترض ثانی در حول خودش که منهین الاقتراض باشد ثابته. ولعل الاول اقوا، همین که از او ثابته، حول گذشت باست این که از ملکش خارج شد به یک نحوی که جائز بود. بل یمکنو این فلان قول به خروج مطلق القرض عن الدین من غیر فرق بین وجوب الزکات المقترض و عدمی به تصرف او جنون او غیرهما لظهور الادله که انما ورد خطاب الزکات نفیا و ثبوتا فی القرض المقترض دون المقرض. نمیگیره دین قاعدتا کلی در ذمه است مملوک، قرض شخصی است عین خارجی است. چطور شده است که در قرض در مقترض زکات است با شروطش، اما خمس مال مال القرض بعد مالک به اقتراض نیست؟ با اینکه زکات و خمس تبادل دارن، بدلیت دارن از هم، در خمس هم هست که کل ما افاد هرچی که مملوک شد. ولیکن خب وقت لازمش اینه که کمان که زکات قرض بر مقترض است، خمس قرض هم بر مقترض باشد، نه خمس منافع، خمس عین. برای خاطر این است، ظاهرن این است که در زکات زنا معتبر نیست، نصاب معتبره و بله در حول همون باشد. اون وقت مگر در زکات فطره، بلا در زکات ارباح مکاسب در زکاتش زنا معتبر نیست، در خمسش زنا معتبره. خمس ارباح مکاسب باید مالک معونه سال باشه و زائد بر معونه سال را خمسش را بدهد، یا خمسش را میدهد و میتواند هر گونه تصرفات اقتصادی و عقلایی داشته باشد بکند، و اگر در سال زیاد آمد خمسش را باید بدهد. پس همین فارق است بین خمس مقترض بر ارباح مکاسب و بین زکات مقترض هر یا هر چه باشد. میگه اینکه بگیم خب این یک سال برش میگذره، مثلا این 20 مثقال را داشته در تمام سال، وقت این مقدار زاید از مونشه تصرف نکرده. من قطر علا نفسی فصرف الاقل بقی له شیء، اون بر باقی خمس هست دیگه، به جهت این که فرار نمی‌کنه، میتواند تصرف بکنه، نکرد، قناعت کرد. حالا ممکن است بگیم بگیم که اونجا هم همچنینه، کسی که یک سال نقد را دارد، 20 مثقال دارد، این غنیه. به دلیل این که از یک سالش تجاوز میکنه علل فرض و کرده. مگر اینکه بگیم که خمس سالش غیر خمس سال زکاته، زکات به دخول ثانیعش واجب میشود، اما خمس نه، باید سال هلالی تمام 12 ماه بگذره و الا تا یه روز مونده به روز آخر 12 ماه میتواند در حوادث خودش همین مال را صرف بکند، به طوری که دیگه بعد دیگه نماند چیزی که خمسش بدهد. خب حالا کلام در اینه که آیا اگر شرط کرد عارض مقرض بر مقترض که زکات مال را شما بدهید یا هر قدر دست ما بوده یا خصوص همین سال آخر، آیا عموم المؤمنون عند شروطهم اینجا مطبق می شود یا یعنی که نخیر لا زکاة علی المقرض بینما زکات علی المقترض. پس اشتراط ان یکون علی المقرض اشتراط ان یکون علی غیر المالک طول السنه، شرط علی خلاف الکتاب خلاف السنه. حکم شرعی اینه، اشتراط خلافش زکات بر اینه، زکات بر اون باشه، اشتراط خلاف ما هو المشروع است، ما هو الثابت فی الکتاب است، این شرط نافذ نیست. جماعتی شانو اینجا گفتن جماعتمون لو شرط المقترض الزکات علی المقرض فی عقد القصر قیل و القائل و الشیخ فی باب القصر من النهایه یلزم الشرط، چه بسا نهایه مثل مقنعه مثل کتب متقدمی، اما این عبارت خدای روایات هست و از قضام روایتی داریم که قابل باشد از برای این که افاده صحت شرط بکند. وقت آیا چیز دیگه ای هست از فتوای ایشون چیزی استفاده میشه؟ اگر چه شیخ فتوای شیخ مثل صفای یه نفر فقیه عادی نیست. بله، الله میدوند که چقدر اهمیت دارد فتواش، منتها چیزی که هست اگه مشهور به خلافش باشن نه دیگه نمیتوانیم بگوییم بر او باشد، نه اینکه ان یکون علیه، نه اینکه ان یعدیه. یلزم الشرط و تکون زکاتو علی القارض دون المستقرض لعموم المؤمنون عند شروطهم بصحیح ابن سنان سمعت الصادق علیه السلام یقول با ابی علیه السلام من هشام ابن عبد الملک اردن بکذا و کذا الف دینار و اشترط علیه با بشرت بشترط علیه زکات ذالک المال، با اینکه مالک میشود دیگه متاش ما هذا الاشتراط زکات ذالک المال 10 سنی و انما فعل ذالک لانه شامن کانه هو الوالی. حالا انما فعل ذالک لانه شامن کانه هو الوالی یعنی اینکه عمل به شرط نمیکنه، زکی یزاوه فی غیر موازعه، به مؤمن که نمیدهد زکات را و قهرن در حکم مال خودش هنوز. پس لولا میشتره چطور مالش اگر میموند یک حول زکات داشت حرام زکات داره، همیشه این زکات ثابت است برو، یا یعنی که نه، برای خاطر این است که دلالت دارد به این شرط شرط صحیح بوده، این شرط لزوم آور بوده ولو اینکه او عمل به شرط نخواهد کرد. این شرط صحیحه، شرط این که زکات بر مالک به این بیع می شود اینه که اگر این شرط نمی کرد بر بایع بود زکات، یعنی که نخیر ابتلای به زکات جلوتر بوده، عشر سنین جلوتر موظف به زکات بوده. این عشر سنینی که موظف به زکات بوده شرط میکنه که این زکات عشر سنین رو او بدهد. مثل این که هیچ ربطی ندارد به این که بعد از این لولا شرط اگر حولی شد باید زکاتش خود مالک بدهد. معلومه مالک باید زکات بدهد. شرط کرده است که شما که مالک میشوید واسه این اشترا زکات مالتون رو بدهید. خب معلومه مالک به سبب اشترا یا غیر اشترا زکات مال خودش باید بدهد دیگه، اگر حول گذاشت با شروطش. پس ممکن است که بگیم که عشر سنینی که سابق بوده، خب عشر سنین سابق بوده خودش زکات نداده بوده عشر سنین را. میشه هم که فرضی بکنی که 8 سنین گذشته بوده و زکاتش نداده بوده، خود امام زکاتش نداده بوده. حالا دارد شرط میکند که شمایی که میخوایی اینا تصرف بکنید بگیرید بخرید مالک بشید زکات 8 سنین را بدهید. به اینجا صحبت قرضم که نیست، صحبت این است که بیع و شراست، مالک است، بر مالک به بیع شرط میکند که زکات را بدهد، 8 سنین زکاتش را بدهد. خب اگه این شرط نمیکرد زکات بر مالک نبود، حالا خوشان باشد یا غیر خوشان. روایت دیگه سلیمان است 6 سنین دارد، این خوشان است. بله که خوشان متأخره دیگه، از قاعدتا متأخره از سلیمان. بالاخره انا خوشامن کانه هو الوالی، چه بسا اینکه همون والی خلافت و اینا بوده و نمی کند عمل بین شرط نمی کند و او حق فسخ دارد در چنین مالی با این چنین شرط. این یه قدری که انهو صیحه حلبی یه قدری که انهو واضح تره. و اشترت علیم با عبی ارض من سلیمان ابن عبد الملک لعنهم الله بمال و اشترت علیه فی بیعهی ان یزکیه هذا المال من عنده لست سنین من عنده لست سنین. خب اگر مالک شد آیا زمین زکویه؟ زمین ما چیزیست که درست زکات در تعلق میگیره، که اون وقت میگه که 10 سنین زکاتش رو بدهد، یا اینکه فلان، یا اینکه نه منافعش زراعتش زکویه، یعنی زکات زراعت ها را بدهد. خب زراعت های بعدی را بدهد، خود لول شرط هم باید بدهد. زراعت های قبلی را بدهد، آیا ایشون بدهکار بودن راجع به زکات 6 سال یا 10 سال؟ حالا دارد اداعش را بر او شرط میکند. خوی این مجمل روایت یرد و المحایل اهله این فهمیم شاید قرائنی بوده در اونجا مطلب را معلوم میکرده. خیلی خوب علایه ها المؤمنون عند شروطهم، ظاهرش اینه که همه جا میشود نافذ از شرط. زکات قرض بر مقترض است الا ان یشترط المقرض ان یکون الا ان یشترط المقترض ان یکون زکاتو المقرض. آیا این شرط خلاف شرع میشه، خلاف ما فی الکتاب میشه یا نه؟ ما فهمیدیم از الا شرطا حل حراما او حرم حلالا، یعنی حرام و حلال مطلق، شرط اولا مشترط قابل تغییر نیست، اون چیزها را اگر بخواد شرط بکند. و اما اگر چیزی که نه لولا شرط حرامه، با شرط نخیر حلاله، میشه هم چیزی باشه. و احرام به حضرت ظاهر امر در اونجا الا شرطن حل حرامن او حرم حلالن، در صلح هم جائز بين المسلمين الا صلحا احر حراما او حرم حلالا. در هر دو این مطلب هست که باید بگیم که معلوم است، معلوم است پیش همه حرمت و حلیت به شرط درست نمیشه، به شرط این که مثلا به شرط این که نکاح هم محرم بکنه میشه، به شرط این یک شرطی که معلومه پیش همه که اینا اسبابی دارن، خصوصیات و شرایطی دارن، نمیشه شرط شرطش باشه، شرط مؤثر باشه در این جور موارد. بس الا شرطن حل حرامن او حر حرام حرامن، بگوییم بگیم که معلوم، معلوم الحرمه و معلوم الهلیه المطلقه، المطلقتین ها، با مطلقات نمیتونه شرط کار بکنه، اما اگر نه اینجور نباشد میتواند همه جا. آخه الا شرطن حل حرام حرامن لول شرط، خب چی میدن آدم که فلان چیز لول شرط حلاله یا حرامه؟ لول شرط همه چیز حرامه، فقط به شرط میشود حلال. آها، پس الا شرطن حل حرامن او حرم حلالن یعنی چی؟ پس معلوم میشه که باید حمدش بکنی بر علم مشترکین، بر علم متبایعین، یا اینکه اینایی که با هم مشروطن ایجاد ملکیت میکنن، بگویم به این که این حرام و حلالی که همه میدانن حرام و حلاله بس مشکوک مؤثر است درش، برای صون کلام از خلاف حکمت که بگه الا شرطن حرام و حلال، پس شرط نافذ نیست، شرط جایز نیست، معنا در این. خب پس کدومه که حلل حرامن او حرم حلالن؟ آها، باید بگیم احاله میشه باید به عرف متشرعه که خودشون میدونن، مثلا الا ان تسرق مال فلان، این شرط شرط الحرام دیگه. به این شرط اگر این نافذ باشد یحل الحرام، همه میدونن که این حرام، حرام مصدقه، نه حرام مقید به عدم الاشتراطه، چون به عدم مصالحه است. مثلا بالاخره پس بنابر این که اینجور باشه معنای الا شرطن حلل حرامن او حرم حلالن، معلوم الحرمت و الهلیه، واضح الهلیت و الهلیه، اینه شاید متفاهم عرفی این کلام این باشه، ملا معنای معنا رو در جواز شرط یا لزوم شرط، صحت شرط، وانک هر شرطی و هر محلالن یک کاری میکنه، شرط میکنه مشه در سوق واجب میشه، حلال بودا با این شرطش واجب میشه، میتونست نکنه با این شرطش باید بود، خیاطت صبح بر او حلال بود و ترکش هم حلال بود، این با این شرط، شرط عدم الخیاطه یا شرط الخیاطه، یا حرام میشه یا واجب میشه. و علاوه به حسب ظاهر متفاهم از این کلام اینه الا شرطن حلل حرامن معلوم الحرمه او حرم حلالن معلوم الحلیه. تطبیق شده بر تسری و امثال اینا. خب آیا وقت این تطبیقات ارشاد است به این که بابا تسریه مزون جل حلال های مطلقه، نه این که و الا خب تسری مثل که دو زن نگیره، سه زن نگیره، یا مثلا کنیزی را مثلا بگیره یا بخره یا در نکاح بیاره. و علاهذا به حسب ظاهر ما میگوییم اگر خودمون بودیم میگفتیم اینه معنای الا شرطن حل حرامن او حرم حلالن. حالا یه چیزهایی واقع شده است که ما میبینیم بین که اینجور واضح نیست، اینجور از واضحات نیست، حرمت تسری، حلیه تسری از اون واضحات الحلیه نیست که ما همه بدونیم که این حلال مطلقه ولوش اگر شرط بکنه. پس اگر روایتی وارد شد میفهمیم این ارشاد است، بین که بابا اینم از همون حلیت مطلقه است، نمیشه شرط خلاف بکنه. ممکنه اگر روایاتی در یه چیزایی باشه که نمیدونیم ما حلیت مطلقه اش را یا حرمت مطلقه اش را، آها حمل بکنیم بر این که لولا این روایات خاصه همین بریم اینجوری بگیم در اینجا، یا که نخیر الا شرن شرطن حل حرامن و حرم حلالن. یه جاهایی را آدم میدونه، یه جاهایی را آدم میدونه که این تحلیل حرام مطلقه، تحریم حلال مطلقه، آها یا نصی ثابت شده افاده کرده است، این معلوماست. جاهایی که نمیداند هم ما میگوییم بگه، اونجا که میدانیم که میدانیم، اونجایی که تعبد نصی هست که هم هست، اونجایی که هیچ کدومشون نیست به اصل تمسک میکنیم، اصل عدم شرع حکم به نحو لا یتغیر بالشرع، اصل عدم المخالفه یعنی کتاب برخلاف این نبوده و این شرط برخلاف کتاب نبوده قبل از اشتراط. بعد از اشتراط نمیدونیم که آیا شرط مخالف کتاب شد یا نشد. مقتضای اصل عدم المخالفه است. ببینیم حالا کدوم یکی از اینها را باید ترجیح بدیم.